أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جلسه هفتم بحث آشنایی با کلیات فلسفه. در بحث مواد ثلاث آخرین بحثی که مطرح کردیم این بود که ملاک نیازمندی به علت چیه؟
ممکنه
به ذات بودن. تعبیر دقیق فلسفیشو اگه بخوایم بیان کنیم اینجوری بیان میکنن، میگن که هر ممکنه به ذاتی از حیث ممکنه به ذات بودن نیازمنده به علت میباشد. دلیلمون هم این بود که ممکنه به ذات رو اگر تحلیل عقلی بکنیم میبینیم چیزی که نسبتش به وجود و عدم مساوی هست، خب اگر این تحقق عینی خارجی پیدا بکنه خودش نمیتونه به خودش وجود بده و از حالت تساوی خودش رو خارج بکنه، پس به یک غیری نیاز داریم که اون غیر بیاد و اون رو از حالت تساوی خارج بکنه. خب اگر غیر میخواد بیاد و این رو از حالت تساوی خارج بکنه، علیت هم به معنای چیزی بیش از نیاز داشتن نیست. حقیقت علیت یعنی نیاز داشتن یک شیء به یک شیء دیگه. پس شیئی که ممکن است چون مساوی هست، چون برای خارج شدن از تساوی نیازمنده به غیر است، بنابراین ممکنه به ذات نیازمنده به غیر می باشد. پس ملاک نیازمندی به علت چی شد؟ ممکنه به ذات. آخرین مبحثی که در بحث مواد ثلاث باید خدمتتون بیان بکنیم این هستش که ممکن هم در حال حدوث نیازمنده به علت است و هم در حال بقا. ممکن در حال حدوث و بقا نیازمند به علت می باشد. توضیح: اگر ما یک شیئی داشته باشیم حادث زمانی و ممکن، یعنی شیئی که در یک زمان خاصی موجود می شود که قبل از اون زمان چی بوده این شیء؟ معدوم بوده. در حال حدوث یعنی الان که حادث شده است نیاز به علت داره یا نداره؟
داره.
داره. خب چرا الان نیازمند به علت است؟
چون موجود شده است
از حالت تساوی خارج شده، پس الان نیازمند به چی داره؟ علت داره. سوال: آیا بعد از این که شی تحقق پیدا کرد و موجود شد، بعد از موجودیتش نیازمند به علت داره یا نداره؟
داره.
چرا؟
عین الربط دیگه.
ما هنوز مفهوم عین الربط رو اینجا بیان در این مرحله گفتیم. ملاک نیازمندی به علت چیه؟
ممکنه
به ذات. ببینید گیر کجاست؟ اینو بعداً تو بحث علیت در بحث علت اعدادی به این برمیگردیم. میان مثال میزنن. معمولاً تو کتاب‌های مثلا سطح پایین دبیرستان و راهنمایی برای علیت مثال میزنن. به چی مثال میزنن؟ رابطه علت و معلول رو میخوام مثال بزنم. به چی مثال میزنن؟
خدا و مخلوق،
ساختمان و بنا. معمولا مثالشون اینه، بیا آقا اگر یک ساختمانی داریم، این ساختمان یک آقای بنایی بوده که این رو ایجاد کرده. خب اگر یک عالمی داریم، ساختمان عالم هم یک بنایی داره که بهش میگیم
خدا.
میگن بنا علت هست برای ساختمان. این مثالی که میزنن یک شبهه بسیار مهمی رو ایجاد میکنن. میگن که خب بله، ابتدایی که ساختمون میخواد ایجاد بشه ما نیازمنده به بنا داریم، ولی بعد از اینکه ایجاد شد چی؟ بعد از اینکه ساخته شد، بعد از اینکه ساخته شد هم به بنا نیاز داریم؟ نداریم. الان بدون چی به چیه مسئول به بنایه دیگه نیاز نداریم. بدون چی به چیه شما هم ممکنه که بنا نباشی، ولی بدون چی به چیه، به اون بنای اولی که اومده ساخته. الان بنایی که اینجا مثلا ساخته بخواد وارد مدرسه بگه من بنای اینجام، میخوام بیام این تو، آقا بفرمایید امرتون، آقا من ساختم، دست شما در تکنه زحمت کشیدید، ولی دیگه بخواد بیاد تو مدرسه شرایط خاصه راشم ممکنه ندن. خب اینجا اگر شما رابطه علت و معلول مثل رابطه بنا و ساختمانه، مثل رابطه ساعت ساز و ساعت، این مثال مثال غربی هست، میگن خدا خدای ساعت سازه، مثل یک ساعت ساز دقیق میمونه که این ساعت عالم رو دقیق ساخت و کوک کرد. اما ساعت ساز بعد از اینی که دیگه ساعت رو ساخت بمیره، زنده باشه، دیگه کاری با این ساعت نداره. میگیم عالم هم در ابتدای حدوثش، بعضی از متکلمین میگن، میگن عالم حتی اگر فرض کنیم که خدا دارد، در ابتدای زمان حدوثش نیازمنده به علت داره، ولی بعد از اینی که موجود شد که حالا که هست دیگه به علت چه نیازی داره؟ علت نمیخواهد. بنابراین قائل شدن که شیء ممکنه به ذات، گرچه ما قبول داریم نیازمنده به علته، اما فقط همون اولین جایی که میخواد ایجاد بشود نیازمنده به علت داره، بعد از ایجادش دیگه علت نیاز نداره. نقد بفرمایید، درست یا غلط این حرف؟
غلط.
چرا؟
نمیدونم.
این ربط درسته ها، غلط نیست، ولی بیان دیگه ای که مطابق چیزایی که گفتیم میخوایم بدونیم. چرا؟
نه این ربط مثلا دیروز گفتیم،
گفتم در اینجا در بحث علی، در بحث امکان و وجوب، از برای بحث علیت وقتی میخواستیم پای علیت رو بکشیم وسط، از چه مفهومی استفاده کردیم ما؟ ممکنه به ذات. بفرمایید.
بقای ممکن.
خب چرا؟ اصلا سوال همینه، چرا بقای یک معلول نیازمند و وابسته به یه علته؟ الان کسی از شما تو خیابون پرسید آقا شما مگه نمیگید خدا داره عالم قبول؟ خدا اول عالم خلق کرد، فقط ولش کرد، قانون گذاشت، ولش کرد به حال خودش. شما خیال کردید بت پرستای مکه به چی قائل بودن؟ میگفتن که اگر از اینها بپرسی که آسمان و زمین رو کی خلق کرده، لیقولن الله، میگن خدا خلق کرده. اما بعد از این که خلق کرد دیگه کار چندانی به عالم نداره، اداره عالم رو سپرده به همین بت ها. قائل به همین بودن دیگه، میگفتن آقا ما سراغ این بت ها هم میریم، لیقربونا الالله زلفا، میخواد ما رو نزدیک خدا بکنن. اینها اینها اداره عالم سپرده شده به این بت ها. خلقت عالم در ابتدا کار خدا بوده، ولی ادامه و بقاش دیگه ربطی به خدا، مثل بچه فرزندی که میخواد به دنیا بیاد، ابتدایی که میخواد نطفه تشکیل بشه به پدر و مادر ربط داره، ولی بعد از این که این بچه به دنیا آمد، وجود و بقای بچه، پدر و مادر ممکنه ببینن بچه رو، ببرن پرورشگاه، بسپرن و زنده باشه. خب اینجا اگر رابطه پدر و مادر با فرزندشون رابطه علیت هست، چرا پدر مادر افتادن مردن؟ مگه شما نگفتید رابطه علت و معلول با هم دیگه وجوب بالقیاسه؟ یعنی وقتی که علت هست معلول هست، وقتی که معلول هست علتش هست. ما میتونیم فرض بکنیم که علت از بین برود بعد از اینی که ابتدا ایجادش کرد، اما معلول همچنان به حرکت خودش ادامه. بعد مثال هم واسه شما میزنن از فیزیک، شما بنابر قانون دوم حرکت، قانون دوم سوم، وقتی که نیروی وارد میشود به شی، اگر که مانعی نباشد تا بی نهایت به خط مستقیم به حرکت خودش
ادامه.
میگن شی نگاه بکنیم دیگه، قانون فیزیکی هم هست، این توپی که اینجا هستش برای که حرکت بکنه، ابتدا و در حال حدوث نیازمنده به علت هست، اما در حال بقا دیگه نیازمنده به علت تا بی نهایت میتونه بره آقا بنده اصلا معدوم شدم رفتم. اما این توپی که حرکت کرد و من بهش نیرو منتقل کردم، تا بی نهایت میتونه به حرکت خودش ادامه بده. چه جواب میدید؟ چه جوری؟ اینو همینو باید بیانش کنید. فعلا توپ رو بیانش نکنید، فعلا رابطه بنا و ساختمان رو بگید تا برسیم سراغ توپ. ببینید الان بنا علت ساختمان هست یا نیست؟
نه.
پس چیه؟ چیکار
علت تامه که
نیست؟ علت ناقصه؟ هیچ ایرادی نداره.
علت فاعلی،
علت ناقصه، علت فاعلی، بالاخره علت فاعلی و علت ناقصه هستن یا نیستن؟ علت ناقصه هستن یا نیستن؟ شما علت ناقصه یکی از اجزای علت ناقصه وقتی از بین بره، ما میتونیم بگیم که علت تامه دیگه تحقق نه. مثل اینی که اکسیژن ماده سوختنی حرارت علت تامه است برای آتش، یکی از اینها هم که از بین برود ما میتونیم بگیم یه علت تامه ی آتش تحقق ندارد. فرق همینه اینجا ها، که علت ناقصه هم اگر نباشد میتونیم بگیم علت تامه محقق نیست. خب جناب بنا بالاخره یک علیتی نسبت به ساختمون داره یا نداره؟ داره. بنای افتاد مرد، آقا یکی از اجزای علت ناقصه ما از بین رفت، علت تامه الان داریم دیگه؟ نه. پس چرا ساختمون همین سر پای
اعطای وجود لحظه به لحظه
است؟ یعنی چی اعطای وجود لحظه به لحظه است؟ تبیین بفرمایید. یعنی چی اعطای وجود لحظه به لحظه است؟ خب در رابطه با اون موجوداتی که زمانی اصلا نیستن و لحظه به لحظه نیستن چی؟ یعنی خداوند اینا که عالم ماده هست لحظه به لحظه داره اعطای وجود میشه، ولی در رابطه با مجردات تام چون ورای زمان و مکان هستن، خدا که دیگه ایجادش کرد که دیگه لازم نداره لحظه به لحظه بهش وجود بده، خدا دیگه با اونا کار نداره. این حرف شما لازمش اینه ها. ببینید نکته کجاست. ما گفتیم ملاک نیازمندی به علت چیه؟ ممکنه به ذات. سوال، چرا این شی در اینجا نیازمنده به علت بود؟ خب این شی آیا در اینجا هم ممکنه به ذات هست یا نیست؟ در اینجا ممکنه به ذات هست یا نیست؟ در اینجا ممکنه به ذات هست یا نیست؟ در همه آنات و لحظات وجودش اگر زمانی باشه، در کل وجودش اگر نگاه بفرمایید هنوز از امکان دادن، از ممکن بودنش قابل جدا شدن و انفکاک نیست. آیا شیئی که از حالت ممکنه به ذات واجبه بالغیر شد، آیا دیگه ممکنه به ذات نیست یا همچنان ممکنه به ذاته؟ همچنان ممکنه به ذاته. و ما گفتیم هر ممکنه به ذاتی از حیث ممکنه به ذات بودن نیازمنده به چی هست؟ علته. پس ممکن آن به آن و لحظه به لحظه نیازمنده به چی هستش؟ نیازمنده به علته. پس این شبهات رو چجوری جواب بدیم؟ میگیم آقا اونی که گفتیم معلول از علتش قابل انفکاک نیست، در مورد علتهای حقیقی است که حقیقتا در اصل وجود شی تأثیر دارن. اما در رابطه با چیزهایی که ما یک نحوه نیازی به شی داریم ولی در اصل حقیقت وجود شی تأثیر ندارن، به این علت ها میگن ما در باب علیت دوباره به این برمیگردیم، میگن ما یک علت های حقیقی داریم، یک علت های چی داریم؟ اعدادی یا معده داریم. اونی که در واقع علت حقیقی هست که علت تامه و علت ناقص از اجزایش هست، اون علت حقیقی است که وجود معلول در اصل ذات و حقیقتش به اون نیاز داره. اما ما یه چیزایی داریم که برای این که معلول تحقق پیدا بکنه لازمه، اما اصل ذات معلول به اون شی وابسته. مثال بزنم خدمتتون، مثال میزنم توضیح بیشترش در باب علیت انشاءالله این دو سه ساعت بعد باید بگیم خدمتتون. مثالش اول بزنم خدمتتون. ببینید ما برای این که آتش داشته باشیم، اکسیژن، حرارت، ماده سوختنی باید یه جا با هم دیگه جمع بشن. آثاری که ذات آتش داره میتونیم بگیم وابسته به این سه تا شیء یا نه؟ بله. اما حالا بنده اینجا الان اکسیژن اینجا هست یا نه؟ بله. ماده سوختنی هم اینجا هست یا نه؟
بله.
اما حرارت کافیش اینجا نیست. بنده ای باید باشم یک کبریت رو بکشم اینجا حرارت ایجاد بکنم، یا اکسیژن و ماده سوختنی اینجا هست، حرارت بیرون اتاقه، بنده باید برم اون حرارت رو از بیرون اتاق بردارم بیام اینجا. سوال، آیا آتش و آثار آتش ربطی به من داره؟
نه.
من فقط چیکار کردم؟ مجموعه علتهای ناقصه ای که دور از هم بودن اومدم و اینها رو کنار همدیگه قرار دادم. بنا داره چیکار میکنه تو عالم؟ میگه بنا در واقع علت هستی بخش است برای حرکات دست خودش و اراده خودش.
معنا نداره، بگیم آقا بنای افتاده مرده، ولی این خیلی فرد با اراده ای بود، ارادهش هنوز وایساده داره برای بنده، طبق قرارداد دیوارچینی اون رو داره انجام میده، تموم شد دیگه، روحش میخواد، ارادهش میخواد از بین بره، معنا نداره. اگر بنا خداحافظ شما به دیار باقی شتافت، ارادهش هم همراه با خودش میبره، چون بنا نسبت به اراده خودش علت چیه؟
حقیقیه.
اما این جناب بنا که داشت دیوار میچید، همراه با حرکت دستش 4 تا آجر رو هم چیکار میکرد؟ جابجا میکرد. سوال، آیا هستی بخش آجر بناست؟
نه.
آیا اون کششی که بین سیمان ها و این آجر ها هست، آیا اون رو بنا داره ایجاد میکنه و بهش هستی بخشی میکنه؟
نه.
بنا فقط اومد این اجزای ساختمون رو که دور از هم بود کنار هم چی تبدیلش کرد به دیوار. ولی حالا تا کی دیوار به وجود خودش ادامه میده؟ تا اون آجر باشه، تا اون کششی که بین این آجرها ملات ایجاد کرده بینشون تحقق داشته باشه. بنابراین بنا نسبت به ساختمان علت اعدادیه، علت مؤدس، به قول یکی از اساتید میگم علت چاخانیه، علت حقیقی، علت واقعی نیست. این بماند در رابطه با مثال توپ رو هم یادتون باشه که به من یادآوری بکنید که در باب علت مؤده که مفصل تر میخواییم در بحث علیت بحث بکنیم، سراغ این بحث هم بریم. خداوند علت حقیقیه، میرسیم اونجا. ولی در این عالم اونجا بحث مفصل چی بذارید، اونجا نکات بسیار مهمی وجود داره و بسیاری از ایرادهایی که بعضیا خیال میخوان بکنن که به بحث خداشناسی وارد میکنن، به خاطر این هستش که بین علت اعدادی و علت حقیقی تفاوت و تمایز رو قرار ندادن. بیایم سراغ مرحله
الان تو همه قضیه بنا و ساختمان، آخر علت حقیقی چیه؟
علت حقیقی خدایی است که اون خاک رو ایجاد کرده، کشش است که بین این ملات ها، بین این ملات ها بین آجر ایجاد کرده، و این خدمت شما عرض بکنم که شکل خاصی هست که این دیواری که ایجاد شده داره. واسه همین
هر حقیقی به جز خدای متعال نداریم.
چرا؟ در جایی که ما علت هستی بخش داری، هستی بخشی داریم و حقیق هستیم، بنده نسبت به ارادم، نسبت به صور ذهنیم چی هستم؟ حقیقتا ایجاد کننده شون هستم. بنده اراده ای رو ایجاد میکنم که تا قبلا تو جهان وجود نداشت. اراده همینجوری هستش دیگه. بنده الان اراده ی حرکت دست ندارم، الان اراده میکنم برای حرکت دست. بنده نسبت به اراده دست، حرکت دادن دستم چی هستم؟ علت
حقیقی
هم. میرسیم اونجا بیان. بیایم سراغ مرحله 5، بحث ماهیت هست. ما قرار بود در فلسفه از وجود بحث بکنیم، ولی بالاخره اگر حتی اصالت با وجود باشه، ماهیت یک اعتبار ذهن هست، اما وهم ذهن نیست. بین امور موهوم، آقا گول، سیمور، بین اینها با بین امور انتزاعی که ذهن داره اعتبار میکنه تفاوت وجود داره، چون اون امری که موهوم است هیچ نحوه واقعیت و هستی نداره، فقط ذهن اومده اینا رو از خودش ساخته بدون اینکه هیچ ریشه‌ای در عالم واقع داشته باشه. اما اموری که ذهن داره اعتبار میکنه به معنایی که در اصالت ماهیت و اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مورد نظر هست، یعنی اینی که یک وجود محدودی هست که محدودیت این رو وقتی که ذهن میبینه میاد و مفاهیمی مثل مفهوم ماهیت رو اعتبار میکنه. پس بالاخره ماهیت با مثل مفهوم غول خیلی تفاوت میکنه. مفهومی مثلا مثل غول، غول چراغ جادو، آقا غول چراغ جادو که دست مالی بهش بیاد بیرون بگه مثلا دوتا آرزو بیشتر نمیتونی بکنی، دوتا آرزو تو برابرد نمیکنم، میگن که یه کسی یه دونه چراغ جادویی پیدا کرد و دست کشید بهش یه غول اومد بیرون، گفت دو تا آرزو میتونی بکنی. گفت گفت اولیش اینه که یه نوش، اولیش اینه که آقا یه نوشابه مثلا بیار که هیچ وقت تموم نشه، اینم یه بشکن زد و
یه شیشه نوشابه اومد هر چی خوردی تمام نمیشه، یه آورد پایین گفت خیلی خوشمزه بود یکی دیگه هم بده. حالا اینجا مثلا یه قول چراغ جادو مثلا داریم، خب اینجا قول چراغ جادو یک مفهوم موهوم است که هیچ واقعیتی در عالم خارج نداره. اما ماهیت رو گرچه ما اعتباری میدونیم ولی با قول خیلی فرق داره. ما یک شیئی داریم به نام وجود ماژیک، یک وجودی داریم اینجا، از محدوده وجودیش که دارای حد و اندازه است، این بی نهایت نیست، از حد و اندازه وجودیش، از محدوده وجودیش، ذهن مفهوم ماهیت را به دست میارد و اعتبار میکند. بنابراین ماهیت با غول خیلی فرق داره، این ریشه‌ای در واقعیت دارد ولی این جناب غول هیچ ریشه‌ای از واقعیت ندارد. بله؟ نه خیر، وهم. اگر یادتون باشه تو بحث اصالت وجود گفتیم اینی که بیرون از ذهن ما هست هر دو تا جمله صحیحه، هیچ کدوم غلط نیست. هم میگیم این انسان است، هم میگیم این شی چی است؟
موجود
است. ولی شما اگر بگید این غول است، درست یا غلطه؟
غلط.
غلطه. ما در عالم خارج از ذهن غول داریم یا نداریم؟ چرا علی بابا و چراغ جادو رو اگر نگاه بفرمایید در فضای فیلم ممکنه مثلا داشته باشیم، ولی در عالم واقع و هستی، در عالم واقعیات بیرون از ذهن ما چیزی به نام قول نداریم. و اصلا بگیم آقا اشاره کنیم به اینی که اینها این قوله، بنده رفتم تو اتاق چراغش خاموش بود قول دیدم، خب اینجا غلطه. ولی اینجایی که شما میگید این شی انسان است، ماهیت رو حمل میکنیم، درست یا غلطه؟ درسته. ولی این به این معنا نیستش که خود انسان عینیت خارجی داره، نه. اینجا ذهن از باب اینکه این شیء خاصی یک محدودیتی داره مفهوم ماهیت رو ازش انتزاع میکنه و بر شیء حمل هم میکنه. پس اینجا ما گرچه میخوایم از وجود صحبت بکنیم، اما گاهی اوقات که همین ماهیت اعتباری هست یک احکامی رو هم برای ماهیت ذکر میکنیم. گرچه نگاه بفرمایید کتاب نهایت الحکمه بعد از بحث اصالت وجود، علامه طباطبایی یک فرعی، 9-10 تا فرع دارن. فرع اولش اینه، اگر اصالت با وجود هست حتی همه احکامی هم که ما برای ماهیت داریم بار میکنیم به واسطه
وجود
هست. اونجا میگن، ولی حالا احکام ماهیت رو میخوایم بیان بکنیم. در باب احکام ماهیت، خب احکام مختلفی بیان میشه، بسیاریش همون مباحثی که در باب جنس و نوع و فصل و اینها در منطق گفته بود مفصل ترش اینجا داره بحث میشه. ما تو این زمان کوتاه دیگه واردش نمیشیم. رابطه نوع با فصل چیه؟ رابطه فصل با جنس چیه؟ کدوم عرض خاصه؟ کدوم عرض عامه؟ کدوم چجوریه نسبتشون با هم دیگه؟ کدوم ذاتیه؟ اونا بحث مفصلی است که یه وقتی بخواد کتاب بدایه رو انشالله شروع بکنید اونجا باید بخونید. نکته ای که فقط یک نکته وجود داره اینجا در باب خود ماهیت، آقایون فلاسفه در باب ماهیت یک قاعده ای بیان کردن، گفتند که، و میخواییم معنای این قاعده رو بیان کنیم، گفتند که الماهیتو من حیثهیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه. یعنی چی؟ ببینید ماهیت رو شما در ذهنتون در نظر بگیرید، مثل انسان، اینی که در خارج هست چیه؟ وجود است. ولی وقتی که از محدوده وجودیش ذهن من اومد و ماهیت رو در نظر گرفت، اونی که ماهی و غارفی جواب ماهو هست، مثل انسان در نظر گرفت، میگه ما این ماهیت رو وقتی که در نظر میگیریم من حیثهیه، یعنی از این جهتی که وجود خارجی دارد یا ندارد، چیکار کردیم؟ صرف نظر کردیم، باهاش کار نداریم. من فعلا با خود همین مفهوم و معنای ماهیتی که در ذهنم تحقق داره پیدا کار دارم، اینی که در خارج هست یا نیست باهاش کار ندارم.
میگه وقتی که این رو در نظر میگیریم میبینیم ماهیت خودش است و خودش، هیچ چیز دیگری، دقت کنید، هیچ چیز دیگری جز خودش و ذاتیاتش بر ماهیتی که من حیث و هیه در نظر گرفته شده. یعنی چی من حیث و هیه؟ یعنی آقا بنده با اینی که این شیء وجود خارجی داره یا نداره کار ندارم. اگر من حیث و هیه در نظر نگیرم، یعنی انسانی که موجود شده است حکم وجود رو داره. اما اگر میگه من من حیث و هیه در نظر بگیرم، ببینید عقل انسان توانایی های عجیبی داره. عقل انسان حتی میتواند عدم خودش رو هم در نظر، آقا بنده هستم، ولی عقل میگه آقا اگر جناب عالی نبودی، هیچ چیز دیگر تو عالم نبود، مثلا چجوری میشد؟ عقل چیز جالبیه که خداوند از نعمتی که به ما داده، اینی که حدیث جنود عقل و جهل امام، شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رو ببینید شما، که وقتی وارد بحث جنود عقل و جهل میشه میگه به واسطه یه عقل خداوند عذاب میکنه و عتاب میکنه و عقل هستش که احکام رو بر فرد بار میکنه، از اون طرف جهل رو هم داره جنودش رو بیان میکنه. میگه عقل یه موجودیه، قاضیه، ما همیشه قاضی داریم به نام عقل. میگه حتی از این صندلی قضاوت اگر میخواد خودش خلع بشود، کی میتونه عقل رو خلع بکنه؟ خودش. یعنی شما اگر عقل رو یک جایی میگید آقا جناب عقل از کرسی قضاوت بیاید پایین یه ذره کوتاه بیاید، چه کسی میتواند ایشون رو از کرسی قضاوت پایین بیاره؟ خودش. حتی یعنی نکتهش اینه ها، یعنی ما عقلمون یک جاهایی میفهمد که نمیفهمد. یعنی بعضی جاها هستش، نه اینی که نقل بگه جناب عقل من تو رو از کرسی قضاوت آوردم پایین، نه، نقل برای بنده میگه که آقا نماز صبح دو رکعت هست، عقل میگه آقا یک خدایی وجود دارد عالم و قادر و حکیم، موجود حکیم کار بدون حکمت انجام نمیدهد، پس اگر در شرع ثابت شد که نماز صبح دو رکعت است، دلیل قطعی پیدا کردید برش، نماز صبح دو رکعته، چرا دو رکعته؟ چرا سه رکعت نیست نماز صبح؟ عقل میگه حکیم کار زائد انجام نمیده، اما در صورتی من میتونم بفهمم که تمامی اغراضش و تمامی جوانب کار رو سنجیده باشم. من در اینجا همه مقدماتی که بخوام نتیجه بگیرم که چرا نماز صبح دو رکعت است دست من خدا نداده، من اینجا میفهمم که نمیفهمم. نماز صبح چرا دو رکعته؟ میگم آقا من نمیفهمم. خود عقل میگه ها، عقل میگه شما اون چیزایی که اون اغراضی که خدا داشت رو به من بده، من میفهمم، به اندازه او به من قوه بده، به اندازه او به بنده فهم بده، میفهمم. ولی الان که این مقدمات رو نداده به من، من عقل در این زمینه هیچ چیزی نمیتونم نفی بکنم و نمیتونم اثبات بکنم که چرا. واسه همینه که ما در بحث‌های فلسفه دین میگیم اگر امور دینی رو با عقل بسنجیم، بعضی چیزهای دینی هستش که عقل پذیر است. یعنی دین گفته، نقل گفته، عقل هم گفته. دین میگه که آقا خدا یکیه، عقلم میگه آقا بنده هم دلیل دارم که واجب به ذات یه دونه در عالم بیشتر نیست. دین میگه که پیامبر وجود داره، عقل هم میگه آقا اگر خدای عالم قادر حکیمی وجود داره، برای رساندن پیامش باید این پیام رو توسط انسانهای خاصی بیاد، از طریق خاصی برسونه که در رابطه با انسان غریزه نیست، انسانهای خاصی هست. دین میگه، عقل هم همون رو چکار میکنه؟ میپذیره. یک سری چیزهایی داریم که ضد عقل نیست، اما به عبارتی میگن این چیزها امور عقل گریزن. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که عقل میفهمد که نمیفهمد. ما بسیاری از غیر از یه جاهای خاصی، مثلا مثل مستقلات عقلیه که حکم قطعی عقل وجود داره و شرع هم طبق همون حکم میکنه که کلا ما حکمه به شرع، حکمه به عقل و برعکس، باقی اینها ما با عقلمون زور میزنیم که استدلال بکنیم تو فقه و اصولمون. ولی چرا خداوند یک چیزی رو حلال کرد و چرا یک چیزی رو چکار کرد؟ حرام کرد. بسیاری از اینها چیه؟ تعبد است. تعبد چیه؟ محض. یعنی من میدونم خدای عالم قادر حکیم یه دلیلی داشته. دلیل خدا چیه؟
نمیدونم.
نماز صبح چرا دو رکعته؟ نمیدونم. چرا باید نماز ظهر و عصر رو آروم خوند؟ اما نماز صبح که بقیه مردم خوابیدن، آقا دیشب تا یک دو سر کله هم میزدن، چرت میزدن، چرا باید نماز صبح آروم بلند خوند؟ میگه نمیدونیم. آقا سر ظهر میگه نماز آروم بخون. خب شاید بقیه خوابن. این چه حرفی آقا؟ بقیه خوابن. ساعت 12 ظهر کسی که نگرفته بخوابه. تازه میگه آقا بیا بالای مأذنه. الله اکبر اذان بگو. بعد برو تو مسجد بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ نمیفهمیم. اینجاها امور عقل گریزن. ما شاید یه تلاش هایی بکنیم یا جاهایی که خود روایات گفتن علتش رو نه، حکمت بعضی چیزها رو درک بکنیم، اما این چیزهاییست که عقل میگه آقا بنده مقدماتش رو ندارم و نمیفهمم. آیا در دین چیزهایی داریم که عقل ستیز باشد؟ یعنی اصلا با عقل جور در نیاد. اسلام میگه آقا بنده در دین اسلام، اسلام بدون تحریف، هیچ چیز ضد عقلی وجود، عقل گریز داریم. ببینید دقت کنید، ما عقل گرای افراطی نیستیم که بگیم آقا از با بسم الله تا تا تمت دین رو ما میتونیم با عقل چیکار بکنیم؟ رجعت ما میتونیم با عقل اثبات بکنیم؟
نه.
نه. جزء عقاید ما هست یا نه؟ اصول عقاید، اصول عقاید رو هم اون امهات و اصولش رو، اثبات وجود خدا، توحیدش رو، صفاتی مثل علم و قدرت و حکمت رو با عقل ثابت میکنیم. اما ما نبوت عامه رو با عقل ثابت میکنیم. نبوت خاصه رو باید با چی ثابت بکنیم؟ با تواتر، با نقل. باید بریم سراغ نقل تاریخی ببینیم این تواترش درست هست یا درست نیست. اصلا امکان اونی که تو منطق میخوندید که آقا الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، میگه جزئی اصلا امکان برهان آوردن برش. آقا بنده برهان بیارم، مقدمه اول دوم بدیهیات اولیه، برگردونم که اینجا ماجیک وجود دارد، امکان داره برهان منطقی بیارم که مولا لرزش نره؟ نه خیر، برهان نمیشه آورد که آقا اینجا چیزی به نام چی وجود داره؟ ماجیک. بر جزئی برهان بیاریم، بر اینی که شخصی به نام مثلا محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، 1400 سال پیش زندگی میکرد، برهان منطقی و فلسفی نمیشه آورد. بر نبوت عامه میشه، بر نبوت خاصه نه. باید بریم سراغ تواتر. بسیاری از اموری که در دین هستن با عقل محض نمیتونیم بریم سراغش. امهات رو میتونیم، ولی عقل گریزن. اسلام میگه من عقل ستیز، امری که عقل ستیز باشه ندارم. اما در آیین‌ها تحریف شده بحثای و اموری که عقل ستیز هم باشه وجود داره. مثال بزنم، همون کتاب آقای برتراند راسل که میگه چرا مسیحی نیستم، یکی از علل دیگه که ذکر میکنه اینه، میگه آقا من تا وقتی که پیش پدر مادرم بودم و به من یه چیز یاد میدادن، میگفتن یک خداست در عین اینی که سه خداست. مسیحی ها خودشون رو مشرک نمیدونن، خودشون رو چی میدونن؟ موحد و به خدای واحد معتقدن، ولی میگن این خدای واحد سه تا جلوه دارد، سه تا اقنوم دارد، پدر، پسر و روح القدس. گفت وقتی که ریاضیات خوندم دیدم یک مساوی با سه، تسلیس تو کتم نمیده، تسلیس امریست
عقل ستیز.
اسلام ادعاش اینه، اسلام بدون تحریف، که در اسلامی که تحریف نیست، امری که عقل ستیز باشد وجود ندارد. بعد بیایم سراغ بحث بدعت. چرا بدعت همه کاسه کوزه دین رو میزنه به هم؟ چون وقتی که بدعت داره انجام میگیره، یه چیزایی داره وارد دین میشه که جزء دین نیست و ممکنه یه جاهایی چی باشن اینا؟ عقل ستیز باشن، که کت آدم عاقل نرن. ما هدم الدین مثل البدعه، هیچ چیزی مثل بدعت دین را خراب نمی کنه. این چیزایی که ما مندر آوردی میخواییم بیایم گردن دین بذاریم، در حالی که آقا هیچ ربطی به دین ممکنه که نداشته باشه. یه وقتی دید آقا مثلا فلان جا فلان رسم دارن، اگر فلان اتفاق افتاد حتما باید فلان کار رو انجام بدن. آقا کی گفته؟ من بعضی ما دیدم مثلا این علم و کتلای مثلا 21 تیغه و 27 تیغه و اینایی که مثلا بلند میکنن که حالا به قول یکی میگه اگر قرار بود حضرت عباس علم 21 تیغه روز عاشورا بگیره رو دستش، باید علی اکبر و قاسم هم میبینن زیر دستش میگیرن که خدای نکرده یه وقت زمین نیفته. نمیدونم دیدید یا نه، اگر حالا یه نفر که این علما رو بلند کرده از دستش ولش بیفته زمین، چی میگن؟ بعد چجوری باید اینو بلندش بکنی؟ میگن حتما باید واجب است که شما یک گوسفند بزنی زمین تا علم. چی گفته؟ آقا افتاد زمین، آقا بلندشون درستش بکن، واجبه. میگه اینا چیزایی است که چیه، حالا اصل اینی که آیا ما همچین چیزی در دین داریم یا نداریم، آقا علم 23 تیغه اصل این چیز، آقا طرف میخواد بره زیر این علم 23 تیغه با اون شرایطی که از 1000 تا مشکل و مرض و دیسک و اینا مثلا میگیره، اصلش که بدعته. حالا این بندویلی هم که میاد بهش، آقا اگر اینجوری شد باید اینجوری بکنیم، مراسم لباس علم رو دارم میپوشونم. یکی یه وقت من رو تو خیابون گرفت که حاج آقا من فلان خوابو دیدم اینجوری اونجوری. دیدم خواب چی دیدی؟ گفت آره من هر سال که مثلا مراسماتمون تموم میشد این لباس علم رو در میآوردم میذاشتم تو صندوق تا سال بعد. نمیدونم اتفاق این لباس علم رو در نیاوردم، من گناه کردم فلان کردم. نمیفهمم من این چیزا اصلا، لباس علم مگه علم چیزی که مثلا لباس داشته باشه؟ اینی که میفرماید اموری که وارد جزء دین نیست وارده بلعص، این چیزایی که خانوما از خودشون در میارن. اینجا دیگه من خانوما بعضی موقع احکام نقل میکنن، کسایی که بدونه من خودم هنوز آقا بعد آقایون دیدید دیگه تبلیغ میدید بعد این همه سال از رو کتاب آقا یادش میره آدم، میخوام برم منبر حکم بگم رو کاغذ مینویسم یادم نره، تازه من 5 دقیقه یه ساعت پیش خوندم میخوام برم حکم جابجا نگم. آقا درست میکنن که آقا ما سفره مثلا نذر کردیم، سفره آقا امام حسن مجتبی، بعد چیه همه چیزایی که مثلا تو سفره هستش مثلا باید سبز باشه، اگر خدا نکرده مثلا یه چیز آبی مثلا قرمزی توش باشه نه ما به نذرمون آقا روزه بخونیم مثلا آقا امام حسن مجتبی اطعام هم بکنیم، ولی اینایی که آقا حتما باید سبز باشه، سفره ی حضرت ابوالفضل اونیه که اینو این داشته باشه، اگر آشش مثلا فلان سبزی رو داشته باشه نه دیگه این سفره ی حضرت ابوالفضل نشد، شد سفره امام حسن مجتبی. این چیزایی که واقعا بدعت‌هایی است که میارن و خیلی وقتا عمل کردن به اینها اگر نه من چون این نذر کردم اینجوریه، خیلی وقتا هیچ وجه شرعی نداره، اگر نگیم بعضیش به حد حرمت هم میرسه. آقا بیایم سراغ بحثمون. ما در باب از ماهیت رفتیم کجا؟ میگه در باب ماهیت وقتی که خود ماهیت رو در نظر میگیریم جز خودش و ذاتیات خودش هیچ چیز دیگه ای اونجا تحقق نداره. یعنی شما میگید انسان رو وقتی ماهیت رو من حیث و هیه نگاه میکنیم انسان است که نوع است تک و تنها به علاوه جنس و فصل. لحاظ چیکار میکنیم؟ لحاظ بکنیم. میتونیم لحاظ بکنیم یا نه؟
تو ذهن
لحاظ یعنی هم یعنی اعتبار لحاظ داریم میکنیم. شما بگید انسان معدوم، میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ قضیه بنده میسازم، بنده میگم انسان معدوم انسان معدوم است، درست یا غلط قضیه؟ لحاظ کردم، لحاظش ایراد نداره. بنده بیام بگم آقا برای خداوند، بگیم اگر خدا معدوم بود چه اتفاقی میافتاد؟ واجب به ذات میتونه معدوم باشه؟ اما عقل میتونه بگه آقا اگر خدا معدوم بود، آقا بالاخره خدا که هست، حداقل عقل من هستش که داره یه چیز رو لحاظ میکنه. میگه من حتی خودم با این که دارم لحاظ میکنم، حتی نبودن خودم رو هم میام و منم نباشم، خدا هم نباشه، چه اتفاقی در عالم میخواد؟ عقل خاصیتش اینه. بنابراین وقتی که میگیم الماهیت رو من حیثیه، وقتی که ماهیت رو من حیثیه لحاظ میکنیم، ببینید ماهیاتی که در عالم خارج و واقع هستن هیچ وقت جدای از وجود نیستن. چرا؟ چون اگر وجود اصیل است، یعنی اگر در عالم خارج اینجا ماهیت میز داریم، یعنی وجودی داریم که از محدودیتش من مفهوم ماهیت رو میام و انتزاع میکنم و به دست میارم. بنابراین ما در عالم خارج هیچ وقت ماهیت معدوم وجود فقط داریم، بنابر اصالت وجود ما در عالم خارج هیچ وقت ماهیت جدای از وجود نداریم. اما عقل خاصیتش اینه میتونه هر چی که بگیم لحاظ بکنه. اگر عقل آمد و ماهیت رو من حیث و هیه، یعنی من فقط و فقط و فقط خود ماهیت رو لحاظ کردم، میگه اگر این رو لحاظ کردیم ماهیت است و خودش، خود ماهیت یعنی چی؟ یعنی خود ماهیت است با جنس و فصلش. خب اینجا میگه الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، خودش است و خودش. اینجا یک اشکالی پیدا میشه. اگر شما گفتید قبول کردید که ماهیت فقط خودش است و خودش، خب اگر قبول کردید که ماهیت خودش است و خودش، یعنی اینجا حتی وجود و عدم رو هم نه، مگه نه فقط خودش است و خودش، یعنی اگر خودش هست و خودش در اون مرحله نه وجود رو شما با والا ماهیت لحاظ کردید و نه عدم رو باهاش لحاظ کردید. درست یا نه؟ درست یا نه؟ خیلی محکم نمیگید دیگه. درست چرت دیگه قالب اینجا. اینجا وقتی داریم بیان میکنیم دقت کنید، وقتی که من گفتم ماهیت است و خودش، یعنی آقا از نقیزین، هر چی شما نقیزینی که غیر از جنس و فصل باشه و خود نوع باشه، همش از ماهیت قابل سلبه. خب اینجا آیا نمیشه ارتفاع نقیزین؟ مگه ما نگفتیم اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است؟ شما گفتید که آقا بنده ماهیت رو من حیث و هیه که لحاظ کردم فقط خود ماهیت است و خود ماهیت. خب اگر خود ماهیت است و خود ماهیت، یعنی نه وجود در این انسان هست و نه عدم، نه مثلا سفیدی در این انسان هست و نه نه بیاض در این انسان هست، نه لا بیاض، نه سواد در این انسان هست و نه لا سواد، از نقیزین دیگه‌ای که تو عالم هستش همه رو میتونیم از این جناب ماهیت چیکار بکنیم؟ سلبش بکنیم. در حالی که گفته بودیم که اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است. چجوری حلش بکنیم اینجا؟
اون تو عین خارجیه.
یعنی چی تو عین خارجیه؟ توضیح بدید. خوبه. در همین. نه یه ذره
ماهیت اعتباریه دیگه.
ماهیت اعتباریه. در حتی در مورد امور اعتباری، آیا اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که میگیم شامل اعتباریات نمیشه؟ شما میگید قول بالاخره اعتباری، اعتبارش کردن که قول بالاخره یا موجود است و یا معدوم. میتونه هم موجود باشه هم معدوم؟
نه.
میتونه نه موجود باشه نه معدوم؟
نه.
پس اونجا جناب قول که آقا دیگه اوج اعتبار وهم اصلا موهومه، جناب قول هم نمیتونه درش ارتفاع نقیزین یا اجتماع نقیزین رخ بده. اینی که میگیم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین ام القضایاست، یعنی شما هر چی که میخواید بیان کنید بالاخره یه جوری میتونید این رو به اجتماع و ارتفاع نقیزین به یک بیانی که نحوه بیانش حالا در نحوه برگشت بقیه قضایا 5 6 تا نظر وجود داره. خب چیکار بکنیم اینجا؟ چی جواب بدیم؟ الان کسی اومد به شما گفتش که مگه شما نمیگید که اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است؟ یا باید این قاعده رو قبول نکنید، یا اگر قبول کردید باید اینو جواب بدید. چگونه میتواند از یک شیء مثل ماهیت هر دو تا نقیز سلب بشود، نه وجود باشد و نه عدم؟
آثار وجوده.
بله
آثار
وجوده. حد باشه بالاخره نقیزین بالاخره موجوده یا معدومه. میتونه فرض سومی داشته باشه، ما واسطه داریم بین وجود و عدم.
اینجا نقیزی هست اصلا؟
آره دیگه، وجود و عدم. وجود و عدم یه نقیزه نیستن.
وجود عدم در واقع آره نقیزه،
یعنی در ذهن ما نقیزه نیستن. یعنی شما میتونید تو ذهنتون هم یه چیزی رو داشته باشید هم نداشته باشید، ممکنه؟ بالاخره تو ذهن شما
لحاظ کردیم،
لحاظ کردیم، همون لحاظی که کردید بالاخره یا این لحاظ رو دارید یا اون لحاظ رو ندارید. میتونید یه چیزی رو هم لحاظ بکنید هم لحاظ نکنید در آن واحد؟ نه. پس اگر لحاظش هم کردید بالاخره اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است. شما هر جا و هر ظرفی که در نظر بگیرید، بعضیا گفتن آقا بریم اگر عقل ما یه جور دیگه باشه، میگه حتی عقل ما هم یه جور دیگه باشه بالاخره دوتا نقیز با هم دیگه قابل جمع
تو ذهن جمع میشه دیگه.
چجوری جمعش میکنید؟
مثلا عالم ذهن،
تو عالم ذهن
فرض محال
فرض محال محال نیست، ولی تو همونجا شما فرضم که بکنید میتونه در فضای ذهن یه چیزی هم موجود باشه هم موجود نباشه. تو فضای ذهن، یعنی بنده شما بگم آقا شما یک انسانی رو تصور بکن،
در آن واحد
شما یه لحظه یک انسانی رو تو ذهنتون تصور بکنید که دماغش از اینجا باشه مثل پینوکیو ولی خیلی بزرگتر تا کره ما مثلا، دماغش اونقدر بزرگ تصور کردی؟ الان 5 دقیقه پیشو نمیگم، 10 دقیقه بعدم نمیگم، همین الان که این رو تصور کردید، در همون موقعی که تصور کردید میتونید تصورش هم نکرده باشید، در اینی که تصورش کردید
تو همون لحظه میبینید.
خب همون ما همین رو میگم، در تناقض یکی از شرایط تناقض چیه؟ زمانشه. و الا اگر وحدت زمان نداشته باشن که اصلا تناقض نیست. بله 5 دقیقه پیش شما اصلا شاید از اول اون تا حالا فکر نکرده بودید ممکن آقا مثلا انسان دماغش هم بتونه از اینجا تا مثلا کره ماه باشه، اینو اصلا ایجادش نکرده باشید، ولی الان که گفتم در همین زمان وقتی که هست میتونه نباشه؟ میتونه یا نمیتونه؟ من معتمد بگو، اقرار کن، اقرار کن،
معتمد پیاده میشه
بالاخره الانی که تصور کردی در همین ظرف میتونه نباشه یا نه؟ حتما هست. اگرم نیست حتما پس حتی در فضای ذهن هم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است. این حرف اینات بالاخره درست یا غلطه؟
غلطه.
پس شما پس یعنی
بالاخره حرف اینا این لا
آها خب خب پس اینا پس اینی که شبهش اینه که از این ارتفاع نقیزین چه جوری قابل توجیهه؟ یه چیزی گفتی یه بار دیگه بگو اونو.
عین خودت همین دیگه.
ببینید ما وقتی که میگیم دقت کنید، یه وقت دیگه ما بین حمل اولی و حمل شایع تفاوت گذاشته بودیم، یادتون هست یا نه؟ اینی که میگیم اجتماع نقیزین محال است، اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال است، ما یک حمل اولی داریم و یک حمل شایع. حمل اولی و حمل شایع تعریف بفرمایید. حمل اولی چیه؟
اینکه اتحاد مصداق و مفهوم دارن.
انسان ناطق.
انسان انسان است. درسته. انسان ناطق است. میشه چی اینجا؟ حمل اولی. یعنی ما در حمل اولی فقط و فقط با صرف مفهوم کار داریم که آیا موضوع و محمول مفهومشون مفهوم واحد هست یا مفهوم مفهوم واحد
نیست.
اما در حمل شایع موضوع و محمول اتحاد مفهومی ندارن، بلکه فقط اتحاد چی دارن؟ مصداقی. موضوع و محمول شما هر دوتاشون مصداق چی دارن؟ واحد دارن. حالا که اینو گفتیم دقت کنید، بیایم سراغ حمل اولی. اگر گفتم انسان انسان است، درست یا نیست؟ درست. یه قیدی بزنید که دقیق تر بشه. اگر گفتیم مفهوم انسان انسان، یعنی مفهوم انسان مفهوم انسان است، درست یا غلطه؟
درست.
حملم حمل چیه؟ اولی. اگر گفتیم که انسان ناطق، دقیق تر، اگر گفتیم که انسان حیوان ناطق است، درست یا غلطه؟
درست.
اگر دقت کنیم اینجا، اگر گفتیم مفهوم انسان مفهوم وجود نیست، درست یا غلطه؟
غلط.
مفهوم انسان و مفهوم وجود یه معنا دارن؟
مصداقشون.
مصداق من مفهوم هم در اینجا مفهوم آوردم هم در کجا؟ اینجا. مفهوم انسان آیا همون مفهوم وجوده یا غیر از مفهوم وجوده؟
غیر.
پس جمله درست یا غلطه؟
غلط.
درسته؟
غلط.
درست. مفهوم انسان مفهوم وجود؟
جمله درست.
جمله درسته. یعنی چی؟ یعنی بالاخره مفهوم وجود یه مفهوم تو ذهن، مفهوم انسان یک مفهوم دیگه است. چنانکه میگیم که مفهوم انسان مفهوم عدم نیست. درسته جمله یا غلطه؟
درست.
درست. آیا اینجا که ما هم وجود رو نفی کردیم هم عدم رو نفی کردیم به معنای ارتفاع نقیزه نیست؟ میگیم نه. ما اینجا در باب مفهوم میخواییم بگیم که آقا در مفهوم انسان هیچ وقت مفهوم وجود یا مفهوم عدم، مفهوم عدم جز تعریف مفهوم انسان اخذ نشده است. یواشش بکنیم. ما وقتی که میگیم اینجا مفهوم انسان مفهوم وجود نیست، یعنی در تعریف انسان هیچ وقت مفهوم وجود به کار نمیره، چنان که در مفهوم انسان هیچ وقت هم مفهوم عدم به کار، وقتی شما میخواید انسان رو تعریف بکنید نمیگید انسان یعنی حیوان و ناطق موجودون، و هیچ وقت هم نمیگید حیوان و ناطق معدومون. معدوم در تعریف انسان به کار نمیرود. یعنی اینجا وقتی که تقریبا شما ناظر به حمل اولی هستید، ناظر به مقام تعریف هستید، ناظر به مقام ذات شی هستید که همین جمله هست الماهیت و منعیسویه، یعنی وقتی که شما میخواید ماهیت خاصی رو مثل انسان، مثل گاو، مثل اسب، مثل پنجره، مثل دیوار تعریف بکنید، در تعریف اینها نه از مفهوم وجود به کار استفاده میکنید و نه از مفهوم عدم. گرچه اگر منظورتون حمل شایع صناعی باشه، بالاخره این مفهوم انسان یا مصداق دارد یا مصداق ندارد. اگر مصداق داشت اون موقع چی شده انسان؟
وجود
دارد. اگر مصداق نداشت این مفهوم مصداق نداشت انسان چی هستش؟ معدوم هست. پس اگر گفتید که الانسان موجودون، وقتی که انسان موجود شده است بعد از اینکه خداوند فرمود خلق الانسان علمه البیان، الانسان موجودون صحیحه. اما وقتی که خداوند هنوز خلق الانسان رو بیان نکرده بود، الانسان معدومان صحیح بود. بنابراین اینی که میگیم ارتفاع نقیزین محال است، یعنی اون چیزی که موضوع قرار دادید بالاخره یا مصداق دارد یا مصداق در فضای حمل شایع داریم صحبت میکنیم که بالاخره اون شی اگر مصداق داشت وجود داره، اگر مصداق نداشت معدومه. معدومه. بنابراین در اونجا هم ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین رخ نمیده. قول فقط و فقط چیه؟ معدوم است. البته واجبه به ذات، ممتنعه به ذات، یا ممکنه به ذات جناب قول.
ممکنه
به ذات، اگر خدا میخواد یه قولم خلق بکنه، اما الان چون علتش تحقق نداره شده ممتنعه
بلغیر.
شده ممتنعه بلغیر. یعنی اگر خدا میخواست میتونست قولم خلق بکنه، اما چون که نخواسته چیزی به نام قول خلق نکرد. خب ببینید اینجا که میگیم الماهیت و من حیث و هی لیست اللهی لا موجوده ولا معدومه، لا موجوده ولا معدومه یعنی این در تعریف انسان نه مفهوم وجود به کار رفته و نه مفهوم عدم و نه هیچ کدوم از نقیزین دیگه. اسود لا اسود، بیاز لا بیاز، تخت پاک کن لا تخت پاک کن، هیچ کدوم از اینها در تعریف انسان به کار نرفته، گرچه در عالم واقع و تحقق و حتی در فضای ذهن بالاخره یا انسان در خارج از ذهن موجود است یا موجود نیست. مفهوم انسان در ذهن بالاخره یا تحقق دارد مفهوم انسان در ذهن من، یا مفهوم انسان در ذهن من نیست. ولی همون موقعی هم که مفهوم انسان در ذهن من تحقق دارد، در تعریفش نه وجود به کار میره و نه عدم به کار میره. پس اینه که میگیم الماهیت و من حیثه یا لیست اللهیه ناظر به حمل اولیست، ناظر به مقام مفهومه که در مفهوم ماهیت نه وجود هست نه عدم، گرچه در عالم واقع و تحقق بالاخره یا این ماهیت انسان تحقق عینی دارد یا تحقق عینی ندارد. پس در عالم واقع و تحقق، در حمل شایع صناعی، در عالم مصداق بالاخره یا وجود است یا عدم، ولی در فضای تعریف در تعریفه نه وجود به کار رفته و نه عدم به کار رفته.
چی بود؟
مرحله 5 هست.
بله؟
مرحله 5 هست.
مرحله 5 هست.
اختیاری بذارید هر چیزی که
دلتون خیلی ساده است آقا جان، دقت بفرمایید. الماهیت و من حیثیه، یعنی وقتی که ذهن ماهیت رو اعتبار میکند در تعریف ماهیت، نه وجود به کار رفته و نه عدم. شما وقتی که میخواید وجود، ببخشید، انسان رو تعریف بکنید به عنوان جنس یا فصل، نه وجود رو به کار میبرید و نه عدم رو. اما در عالم واقع و تحقق بالاخره این انسان یا مصداق دارد یا مصداق ندارد. این یکی از، حالا خیلی کوچیک میتونی بگی، از مصادیق مغالطه مفهوم و مصداق است. اینی که میگیم اجتماع نقیز این محال است و ارتفاع نقیز این محال است، مال عالم مصادیقه. حالا میخواد مصادیق بیرون از ذهن باشه یا مصادیق درون ذهن باشه. اما اینی که میگیم لا موجوده و لا معدوده، مال عالم مفهومه که مفهوم بالاخره یا این شی در تعریفش به کار میرود یا به کار نمیرود. و در تعریف انسان فقط خودش و ماهی و لوازم ذاتش، به عبارتی به حمله اولی فقط شما میتونید بگید انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است که خودش است و ذاتیاتشه. الانسان و موجودون رو به حمله اولی بر انسان حمل نمیتونیم بکنیم. یعنی همین، بیایم سراغ مرحله شیشم. پنج درخت داریم. در مرحله ششم از چی داریم بحث میکنیم؟
مرحله ششم
چی بحث میکنیم؟ از مقولات.
از مفهوم مرحله ششم.
از مرحله، از مفهوم مرحله ششم. مفهوم مرحله ششم مبحث مقولات عشر است. مقولات عشر، اول بگیم مقوله یعنی چی؟ مصادیقش رو بمونیم که فقط بگیم، بعد دیگه استفاده. مقوله یعنی مقول. مقول یعنی چیزی که
قول
محمول است. مقول یعنی مقول قول که میگیم دیگه، درسته؟ منظور از مقول در لغت، مقول یعنی محمول. هر محمولی رو ما میتونیم بگیم که چیه؟ مقول است، یعنی محمول است. اما معنای اصطلاحی مقوله، معنای چی؟ اصطلاحی مقوله، یعنی محمول ذاتی که از او عام‌تر و گسترده‌تر نداریم. یعنی محمول ذاتی که از آن عام‌تر نداریم. فصل خاص بود، اونی که مشترک بود و عمومیت داشت چی بود؟ جنس بود. اما اگر شما میگید حیوان، ببخشید، انسان، انسان جنسش چیه؟ جنس انسان؟
حیوان.
حیوان محمول ذاتی هست برای انسان، اما عامتر از حیوان هم داریم یا نداریم؟ داریم. چیه؟
جسم
هست. آیا از جسم عامتر داریم یا نداریم؟ جسم نامی اینجاست. از جسم نامی عامتر داریم یا نداریم؟ جسم. از جسم عامتر داریم یا نداریم؟ جوهر. بعد میگن دیگه از جوهر عامتر نداریم. بله؟ بله؟ و دیگه قضیه از ما مفاهیم رو داریم، بحث اجناس و فصوله. به عبارتی مقولات به معنای اجناس عالیه هستش. مقوله یعنی اجناس عالیه. جنس هایی که از این اجناس عام‌تر و گسترده‌تر در منطق وجود ندارد، به اینها میگن مقولات عشر. ما در اینجا در واقع داریم به یک نحوهی در باب مقولات عشر داریم عالم رو طبقه بندی میکنیم. یعنی شما میخواید بگید ما وجودهایی داریم که وجود خداوند که محدود نیست و هیچ ماهیتی نداره، اما وجودهایی که محدود هستن و ماهیت دارن، ما این ماهیات رو میخواییم بیایم و طبقه بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم ذیل یک سری اجناس و فصولی، یه ذیل یک سری اجناس اینها رو بگنجونیم. اون بالاترین دسته بندی ها، اون چیزهایی که دیگه از اونها عام تر نداریم، بلکه اینها اجناس عالیه هستن به اونها میگن چی؟ مقوله. یعنی مقوله یعنی اجناس عالیه که جنسی بالاتر از اونها دیگه تحقق نداره. یک محمول ذاتی که مثلا مشترک است بین افراد مختلف الحقیقه دیگه ای وجود نداره. این بحث مقولات است. مقولات عشر چرا بهش میگن عشر؟ توضیحی نیاز داره انشاءالله ساعت آینده تا ساعت 10:40 انشاءالله. صلوات ختم بفرمایید.